أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی الروایات الوارده فی تفسیر آیت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الی الآیات تالیه. حاصل ما یستفاد من هذه الروایات نکاتون منها انه کما یجب عبادت الله تعالی به حکم العقل کذلک یجب ان تکون عبادته تعالی بکیفیت امر الله تعالی بها. منها ان عبادت الله تعالی تکون مقدمتا تکوینیه لحصول استعداد لتقوا و ان نتیجت عبادت الله تعالی المسونیه من عذاب جهنم فی النشأة الاخره. هاتان نکتتان تستفادان من المعتبرت الاولا المربیان تفسیر عسکری علیه السلام. و من هذه النکات ان بالعباده یجلو السمع والبصر لادراک حقائق الاشیاء کماهیه. و منها ان اول ما تتوقف عليه العباده معرفت الله و آخر ما تنتهي اليه معرفت صفات الله و اسمائه انما هو توحید ذات الله. نکته مهمه استفاد مما رواه الصدوق عن الامام الرضا علیه السلام. منها ان صفات الله و اسمائه تعالی لیست شیئن الا منتزعات من ذاته تعالی به تحلیل العقلی کما افادته صحیحته عبد الرحمن عن الباقر علیه السلام. منها ان افضل العباده استمرار تفکر و ادمان و تعقل فی عظمت الله و عجایب صنعهی. و لحاظ بیان یعطی. و منها ان درجات العباده تختلف، درجات عبادت عباد تختلف به اختلاف دوائی و الاغراض عبادت الله تعالی لذاتهی کما قال امیر المؤمنین علیه السلام عبادت الله تعالی اتقاء من ناره و عذابهی، عبادت الله تعالی طمعا للجنه. و بین هذه ثلاث مراتب و لا یحصا و کل هذه المراتب و دوائی و دبران و مراتب عباده مدار هذه الدوائی لا ینافی ان یکون افضل العباد مع ذلك استمرار تفکر فی عظمت الله، لان استمرار تفکر فی عظمت الله یوجب ارتقاء العابد، لانها یوجب ارتقاء معرفته و اخلاصه فی جمیع هذه المراتب. و ایضا بعض هذه النصوص دلت على ان اساس عبادت الله الاجتناب ان اکل الحرام، کان اکل الحرام اول ما یسد الانسان ان التوفیق للنیل الى حقیقت العباده. خب روایاتی که کردیم، این روایاتی که میخونیم، این مزامین رو که عرض کردم متکفل و بیان کننده هست. حالا دونه دونه این روایات رو من میخونم ببینید چطوری دلالت دارد. خب یک روایتی که قبلا خوندیم، معتبره مرویه از تفسیر امام عسکری علیه السلام بود، که حاصل اون که قبلا خوندیم این بود که اولا همونجور که عقل حکم دارد، حکم مستقل قطعی به لزوم عبادت الله و طاعتهی به ملاک وجوب شکر منعم و مالکیت حقیقی ذات مقدس حق که خلق باشد، خالقیت باشد و به یدهی از ثواب و العقاب الدائم، همینطور عقل به همین وزان حکم دارد که عبادت به گونه‌ای باید انجام شود که مورد امر پروردگار هست و الا عبادت الله چی آقا؟ نخواهد بود. این نکته مهمیه، این روایت تصریح کرده، نکته مهمی واقعا. و نکته دوم این است که عبادت هم مقدمه تکوینی هست برای تقوا، مدارج تقوا، درجات تقوا، مثل نبردمان میموند که هر چه انسان در عبادت غور بکند توفیقش برای تقوا بیشتر میشد. و از طرفی هم یه بیان دیگری مذرت دارد که عبادت نتیجه اش، نتیجه عبادت مسئولیت از عذاب آخرت است. تقوا به معنای این گرفته اینجا، تقوای یعنی اتقاء من نار، نار جهنم. بله خیلی واقعا لطیفه، حضرت خواست بفرماید که هر دو معنا از این قابل استفاده هست. و دیگه شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنا و این حرفا اینا رو قبلا گذاشتیم دیگه، توجه فرمودید؟ بله. خیلی عجیبه، یعنی معانی مختلف رو در روایات مختلف، فقط این نیست که از آیات شریفه و از فقراتش معانی مختلفی رو حضرات می‌فرمان که خدای تعالی اراده کرده و بشر میتوند همینا استفاده بکند از این آیات. دوم معتبره فضل ابن شازان هست. فضل ابن شازان از خصیصین اصحاب امام رضا علیه السلام بود. ما در اون معتبره فضل که در باب ولایت فقیه آورده بودیم، هم در دلیل تحریر وسیله سندش آوردیم، هم در ازواج الفقهاء و هم در حلقات عرض کردیم. بعد از اینکه این روایت طولانی که فضل از امام رضا نقل کرده، راوی سوال میکنند واقعا همه اینها رو امام فرموده؟ فضل میگه من چه کاره هستم که از خودم مطلبی به شر و شارع نسبت بدم؟ آنچه که گفتم القزت بالقزه اخذت من مولای الامام الرضا علیه السلام. خب این روایت سندش معتبر هست که عرض کردیم، وجه اعتبارش هم گفتیم. و کبار اصحاب ما مثل صدوق و امثال صدوق شک ندارن که از اخذت الخواص اصحاب امام الرضا علیه السلام فضل ابن شازان بوده. بعد من چند بار زیارتش رفتم تو نیشابور، یک معنویتی در این قبر دیدم که واقعا در خیلی از قبور که می رفتم، خیلی از قبور ائمه علیهم السلام، خیلی بعضی از قبورهای دیگه که می رفتیم، واقعا اون معنویتی که در اینجا احساس می شد واقعا احساس نمی شد، که واقعا کسی که میخواد برد زیارت امام رضا علیه السلام، بابش باب فضل ابن شازان هست و بعده که این فقیه از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام. بله عرض میکنم که در اینجا دارد که قال قائلون فدم تعبدهم، اصلا چرا انسان ها عبادت میکنن خدا رو؟ فلم تعبدهم، یعنی چرا این تعبد انسان ها، تعبد تعبیر کرده من همون عبادت میاد دیگه. اگر قائلی سوال بکند که اصلا تعبد این انسان ها نسبت به عوامر پروردگار چیست، وجهش چیست؟ بله قیل لئلا یکونو ناسین لذکره، برای اینکه خود این عبادت انسانها رو به یاد خالقشون میندازه. ولا تارکین لعدبهی، وقتی که خدا رو عبادت میکنن اون دستوراتی که پروردگار دارد در ریز ریز منش و روش و اعمال زندگی یک انسان اون اثرگذاره. لا تارکین لعدبه، یعنی آخذین لعدبهی. ولا لاهین عن امره، وقتی کسی انسان خودش رو خسته میکنه داره عبادت میکنه به او، دیگه با امر او بازیچه نمیگیره، امر او رو جدی میگیره، حتی اوامر استحبابی او رو، بله که سنت رسول خداست. بله و نهی اذا کان فیه صلاحهم، اذا کان فیه صلاحهم یعنی لما کان فیه صلاحهم او لما کان فیه صلاحهم، یعنی در این اخذ به امر و نهی صلاح و قوام رشد و کمال و معنویت انسان هاست. اگر در این دنیا میخوان مثل حیوان زندگی نکنند و میخوان انسان زندگی بکنند، صلاحشون و قوام انسانیتشون، اصلا انسان از این قوام که حضرت دارد یعنی اصلا انسانیت. اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم، یک معنای قوامهم انسانیته، چون اونی که قوام هر انسان رو تشکیل میده چیش است؟ آقا انسانیتشه، اصل انسانیتشه. در واقع امر و نهی پروردگار راه انسانیت را به یک انسان نشون میده، قوام انسانیتش رو، قوام انسان بودنش رو، و همچنین قوام هم یعنی قوام زندگیشون، زندگی روزمرهشون اینا. خلاصه اینا میتونن هر جور بشر زندگی بکنه، اما اون زندگی که بتوند بدون دغدغه، بدون آلودگی و کثافت پلیدی ها، حیوانیت ها، بربریت ها، جهالت ها، خرافه ها بخواد باشد، این است که در راستای امر و نهی پروردگار زندگی بکند. فقه، فقه شیعه، فقه اسلام برنامه‌اش همینه، برنامه زندگی انسان هست. یعنی تمام جزئیات زندگی از زمانی که انسان میخواد بخوابه، حتی برای خواب، که در حالی که خوابه چه کاری بکند که خواب کابوس نبیند، خواب شیطانی نبیند، حتی برای اینم برنامه داره، از خواب گرفته تا اول بیداری، با چشم باز کرد چه ذکری باید بگد وارد شده. حالا دیگه در جزئیات زندگی هیچ حرکتی و سکونی و هیچ کاری نیست که اسلام برای زندگی بشر برنامه نداشته باشه، همه اینا رو برنامه داره. این بهترین راهی است برای یک زندگی انسانی که خدای تعالی ترسیم فرموده بهی صلاحهم و قوامهم، یعنی به این امتثال این امر و نهی پروردگار. فلو ترکو به غیر تعبدن، اگر بدون اطاعت و انقیاد و امتثال این اوامر زندگی کنند و رها سازی بشن، یعنی از جانب خدای تعالی که احسب الناس ان یترکوا صدا و ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اگر انسان ها رها و یله گذاشته بشن، به خودشون واگذار بشن، اینا راه بربریت و حیوانیت و مقتضای شهوات و پلیدی ها در انتظارشونه. این راهی است که پروردگار ترسیم کرده در جزئیات زندگی که اینا صلاح و قوام و رشد و کمالشون در این راهه. خب خیلی جالب بیان فرموده بله، و فلو ترکو به غیر تعبدن لطال علیهم الامد فقست قلوبم. یک روز دروز نیست که در دنیا که طال علیهم الامد، یعنی زمانشون طولانی، یک عمره. کسی یک عمری بخواد بر مبنای حق عمل نکند، با برنامه خدای خودش زندگی نکند، او دیگه اصلا قلبش قلب حیوانی میشه. قست قلوبهم لهم قلوب لا یفقهون به، اصلا این قلب که مرکز فکره اصلا هیچ قدرت و تمکن از او گرفته میشد، نمیتوند بفهمد عالم را، جهان بینی و یک جهان بینی حیوانی میشد. کما اینکه ما میبینیم در سران استکبار، در کفار، در اشخاص فاسد، اینا اصلا اساس فکرشون حیوانی است. وای به حال اون مسلمانی و اون کارگزاری از نظام اسلامی که بخواد بگد که غرب پیشرفته تر شده از ما. وای به حال این شخص که امامه بر سر دارد و چنین چیزی رو میگد و در سمینار پخش میکند در صدومین سالگرد حوزه علمیه قم. اینها واقعا راه گم کردن، ولی اینکه لباس رسول خدا هم داشته باشن راه گم کردن. اونا اصلا اساس فکرشون حیوانیست. ان الذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام، اصلا غذا خوردن اینا هم مثل حیوانه. بله عرض میکنم که خب در روایت بعدی ما رواه الصدوق به اسنادی فی کتاب التوحید عن الامام رضا علیه السلام در خطبه فرمود که اول عبادت الله معرفته، اول عبادت الله معرفته. چرا؟ چون عبادت اصلا حقیقتش، ارزشش، قیمتش به معرفته. اصلا خدا رو باید بشناسد تا معلوم بشه این عبادت چی هست، که را داره میپرستد. خب اولین معیار ارزش عبادت انسان به معرفت. بعد چی؟ و اصل معرفت الله توحیده. این اصل معرفت الله توحیده، اینجا اصل به معنای معال هست، چون آل یعول و معالن یعنی رجوع و شیعه الى اصله، اصلا معنای لغوی معال اینه. حالا اینجا اصل به معنی معاله، یعنی چی؟ یعنی معرفت پروردگار به چی است آقا؟ به معرفت صفاتش، صفاتش، صفات جلال، صفات جمال، این رو ادراک بکند، بفهمد، حزم بکند، برهان بیارد، ادله عقلیه بیارد. این معرفت صفات جلال و جمال پروردگار. خب یکی از اونا قدرت پروردگار هست، خالقیت پروردگار و و تمام این صفات وجودی نیست، چیزی نیست جز منتزعاتی از ذات مقدس حق، از خود ذات پروردگار، که عقل اینا رو چیکار میکند آقا؟ انتظام میکند، تحلیل میکند. حتی صفات افعال، حتی افعال پروردگار هم چیزی نیست جز صادر شده ای از ذات مقدس حق، که از مقام ذات و فعل پروردگار اینا رو عقل چیکار میکند آقا؟ تحلیل میکند. بنابراین همه برگشتش به ذاته. اون وقت اصل این معرفت صفات در واقع برمیگردد به کی آقا؟ معرفت ذات. پس منتها حضرت فرمود که همه اینها باید برگرده به توحید پروردگار، توحید ذات. یعنی اگر چنانچه مسئله توحید الهی، وحدانیت پروردگار رو یک انسان تعقل نکند، درک نکند، حزم نکند، معرفت پیدا نکند، بقیه صفات رو تمکن و قدرت بر درکش ندارد، فهمش ندارد. اگر بخواد صفات پروردگار رو
معرفت پیدا کند تا از طریق معرفت صفات پروردگار پروردگار رو معرفت پیدا بکند، اولین شرطش این است که توحید خودش رو، توحید ذاتی پروردگار، توحید ذات او رو درک بکند، بفهمد، حذف بکند، ادراک بکند که همه این صفات رو در سایه توحید ذات پروردگار بینش داشته باشد، فهم داشته باشد، ادراک داشته باشد، تعقل داشته باشد. یعنی توحید ذاتی بر همه شؤون معرفت الله و معرفت صفاتی و اسمایی اینا ای سایه دارد، در این سایه باید باشد، در ذوق این باید باشد. بعد اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی و صفات، همین که عرض کردیم، یعنی صفات رو میخواد خدا رو خواد بشناسد، داره صفاتش باید بشناسد، صفات پروردگار رو بخواد بشناسد. حقیقت معرفت صفات این است که باید در سایه و ذوء توحید و نفی اثنینیت، نفی شریک، توجه فرمودید، بعد نفی بعد صفات انها به معنای این که این صفات چیزی غیر از خود ذات نیستن که عرض کردیم. عقل فقط اینا رو از مقام ذات چیکار میکنه آقا؟ تحلیل میکنه. مثل صفات ماها نیست، صفات پروردگار چیزی نیست که غیر از خود ذات باشد. در واقع نفی صفات به معنای اون صفاتی است که ما در دنیا داریم میفهمیم صفات ما، نه او بحت بسیط ولی انسان و غیر او مرکب، ترکیب در ذات او راه ندارد، اما در ذات غیر او چی آقا؟ راه دارد. بنابراین صفات پروردگار صفات ترکیبی چی آقا؟ نیست. صفات یک وجود مرکب چی آقا؟ نیست. صفاتی است که ریشه در یک حقیقت بحت بسیط دارد. فلذا مثل این تسبیح، این نظام در لغت عرب به این نخی که میگن که تسبیح، دانه‌های تسبیح رو با هم دیگه چیکار میکنه آقا؟ و اسم این نخ رو میگن نظام. مثل دانه‌های تسبیح یعنی چی؟ یعنی که این نخ پاره بشه کل این دانه‌های تسبیح چی آقا؟ میریزه. این توحید ذاتی در معرفت صفات پروردگار مثل اون حکم نخ رو دارد. یعنی اگه این نباشد کل صفات از هم رفته، یعنی شما نتونستید صفات پروردگار رو درک بکنید. فقط درک صفات پروردگار در سایه فهم توحید ذاتی پروردگار هست، با هم هستن، انفکاک پذیر چی آقا؟ نیستن. بله لشهادت العقول ان کل صفتن و موصوفن مخلوقن و شهادت کل مخلوقن ان له خالقن لیس بصفتن ولا موصوف، که هر وصفی خالقی دارد که اون خالق دیگه نمیتوند از قبیل صفت موصوف که یعنی دوئیت داشته باشد مثل ما، صفت غیر از موصوفه در خالق راه ندارد هرگز. و شهادت کل صفت و موصوفن بالاقتران، هر چیزی که صفت موصوف در موجودات شما میبینی نامه دو چیز هستن که با هم مقترن شدن، یعنی وجود خارجی و صفتش با او با هم قرین شدن. اما در ذات مقدس هست دوئیتی وجود ندارد، تا اینکه این اقتران وجود داشته باشد بحت بسیط هست. و شهادت الاقترانه بالحدث، هر چیزی هم که دوئیتی باشد که با هم دیگه ترکیب شده باشند و اقتران پیدا کنن، این خودش دلیل بر چی است آقا؟ بله حادث بودنشه. کل اقترانن و ترکبن، در علم کلام هم داریم دیگه، ترکب یعنی مستلزم چی است آقا؟ حادث شدنه. و در ذات مقدس حق که بحث بسیط هست ترکب راه نداره، صفت او از قبیل صفت اقترانه، صفت موصوف که ما مستلزم اثنینیت و دوئیت باشد چی آقا؟ نیست هرگز. بله بله. و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث، پس چی شده؟ و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث، یعنی این حدث شهادت میداد که این از ازل نمیتوند باشد، چون ضد ازلی است. حدوث در مقابل چی است آقا؟ ازلیه. ازلی یعنی حدوث بردار چی آقا؟ نیست. بعد بالامتناع من از ازل، که خود این ازل این چنین صفت دارد که در ذات خودش هر چیز ازلی ممتنع است از حدوث. بله بله بله. خب اینم روایتی است که خیلی زیبا در مورد آیه شریفه‌ای که فرمود که بعد عبادت الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم، حضرت در مورد این اعبدو و حقیقت عبادت این بیان رو فرمودن. روایت بعد صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران قال کتبت الی ابی جعفر الباقر یعنی علیه السلام او قلت له جعلن الله فداک نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد، قال فقال علیه السلام من عبد الاسم دون المسما بالاسماء اشرک، یعنی اگر تغایر و اسنینیت و بینونیتی برای اسم ذات مقدس و خود ذات شخص قائل بشد، یا اینکه فقط به این صفات مستقل از ذات مقدس حق نگاه بکند، این مشرک شده و کفره و جهده و لم یعبد شیئا بل اعبد الله، چون الف داره اینجا بعد اینجوری باید بیاریم، بل اعبد الله الواحد، بلکه عبادت بکن پروردگاری را که الواحد الاحد الصمد المسمى و هذه الاسماء دون الاسماء، یعنی خودش اسما نیست، یعنی اسما را عبادت نکن، اعبد الله اون ذات رو و این اسما را جز مظهر جلال و جمال اون ذات نبین، یعنی چیزی جدایی اسنینیتی دوئیتی تغایری به هیچ وجه در این صفات اسما نسبت به ذات مقدس حق نیست، یعنی چیزی نیست جز عقل تحلیلی دارد از ذات آثار ذات مقدس حق، همین بله. و لذا فرمود که ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، یعنی وصف به این صفات چی آقا؟ خود ذات پروردگار، یعنی چیزی جز توصیف اون ذات نیست، یعنی تحلیلی است از جانب عقل برای اون ذات مقدس حق که آثارش رو میبیند و تحلیل دارد و این تحلیلات شعب دارد، شقوق دارد به حسب شقوق قدرت پروردگار و مظاهر جمال و جلال پروردگار که اینا رو اسمش صفات میذارد، اسما میذارد به لحاظ هر شعبه از شعبه وجود و اثر وجودی ذات مقدس حق اسمی مناسخ مسانخ و مناسب با اون جهت نامگذاری میکنند. خب اینم بله صفات و اسما، خب صفت که میگیم به رضا اون خود اون خصوصیت و کیفیت رو مقصود هست، صفات الله که میگن صفات، اسما هم که میگیم یعنی اون عنوانی که بیانگر اون صفت هست، التفات فرمودید این از جهت به اصطلاح حقیقت مطلب، اما از جهت ادبی صفت به مرکب میگن، یعنی به این معنا که مثلا در آیات شریفی نگاه بکنید خدای تعالی توصیف شده دو جور، یکی با یک اسم با یک لفظ المهیمن المؤمن القادر امثال ذلک، یکی هم به جمله توصیف شده وصف آورده شده، به اینا گفته میشه صفت از جهت ادبی، اسم اون گفته میشه اون یک اسم، و از جهت معنا در حقیقت اسم یک علامتی است، عنوانی است برای هر صفتی از صفات چی آقا؟ پروردگار. این اسم دیگه بله، اسم هست منتهی لله الاسم، قل الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، این از جهت عرض کردم اینا اسم هست، اسم به این معنا که عرض کردیم همین که عرض کردم الان، یعنی یک لفظ یک عنوان اما مبین چی آقا؟ صفتی از صفات پروردگار. صفت پس شده اون معنا، یعنی اون جهت وصفیت، اسم اشاره به اونه، بعد عنوان اونه، و همچنین از جهت ادبی عرض کردم به شما، اون یک بودی که گفتم، بودی دیگرش این است که در جهت ادبی در قرآن مجید و در روایات پروردگار به دو گونه توصیف شده است، یکی به اسم که همون تک هست دفت واحد هست، یکی هم به چی آقا؟ به صفات. الان شما این صفات این است که خدای تعالی توصیف میشه به جمله، توجه فرمودی؟ بعدی بعدی نه این یک جمله هست صفت نیست، جمله هست خبر میدیم به قدرت پروردگار، این بحث پروردگار حساب نمیشه. بله بله بله، از این الفاظی که مضاف مضاف الیه هست، ترکیبی هست، در دعای جوشن کبیر هم داریم، مرکب از عنوان تنها و صفات هست که به جمله بیان میشه. بله اسماء
خدا توضیحی هست میگه در کلام هم گفتی این به صفات هم توضیحی بودن هست یا عمل ما هرچی از
صفات؟ نه، اون اسم صفات نیست، صفات اون چرا که عقل برای ذات مقدس حق تحلیل میکند، برهان میارد، میتوند به یک جمله اون صفت رو بیان بکند. نه، اسمی که برای خدای تعالی آورده شده اینها توقیفی هست، یعنی در روایات یا در آیات بیان باید بشد. خود این اسم رو انسان برای خدا اختراع بکند، این خلاف ظاهر روایات و آیات هست و نظر علمای ما هم همینه که این اسما توقیفی هست. من این رو مفصل در همون جلد اول برای واضحه در اسماء الله و صفات ای آوردم، کلمات علما رو، متکلمین رو، ادله این توقیفی بودن رو. بله دیگه، همین تو گفتیم دیگه، یعنی جدای غیر از اون نیست، چیزی تحلیل عقلی است فقط و فقط این ذاته. توجه فرمودید؟ بله. عرض کنم خدمت شما که در روایت بعدی سیه معمر ابن خلاد قال سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول لیس العباده کثرت الصیام و صوم انما العباده التفکر فی امر الله تعالی، که عرض کردیم چون حقیقت عبادت به معرفت است و معرفت جز با تفکر حاصل چی آقا نمیشه. فلذا فرمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون تتفکروا، آیات قرآن مجید عم شده برای اینکه ارزش عبادت و یا حقیقت عبادت و یا اهمیت عبادت به معرفت هست، بدون معرفت عبادت بی روح، حقیقت عبادت وجود ندارد و اون عبادتی که مأمور به پروردگار هست که امر فرمود او عبدو، عبادتی است که از ناشی از چی باشد آقا؟ معرفت باشد و معرفت هم فرع بر تفکر هست. بعد در روایت بعدی دارد که من عمل به مفترد الله علیه فهو من اعبد الناس، این روایت ناظر است به ما یتحقق به العباده، یعنی اول ما یتحقق به العباده عبارت است از اطاعت پروردگار، یعنی قوام عبادت الله به چی است آقا؟ اطاعت. اونی که عقل حکم میکند که شایسته عبودیت میدوند، اون همون طاعت پروردگار هست که طاعت پروردگار رو به ملاک شکر منعم واجب میدوند. پس خود عبادت به طاعته. اگر کسی بخواد کسی رو عبادت بکند که حقیقتش غایت الخضوع هست، که عرض کردیم در معنای عبادت اینه، این قایت الخضوع به این است که مطیع باشد، و اما چنانچه مطیع نباشد انواع گناهان را انجام بداد و شب روز نماز بخونند، این حقیقت عبادت محقق نمیشه، چون خود عصیان در مقابل طاعت هست و در مقابل عبادت هست. به کثرت صیام و صوم برای شخص عاصی، کسی که عصیان میکند، این عبادت محقق نمیشد. بعد اعبد الناس گفته، یعنی میخوام بگم اعبد الناس به این است که طاعت پروردگار رو در تمام امور و شئون زندگی که خدای تعالی حکم دارد انجام بدهد. طاعت حتما واجبات نیست، مستحبات هم طاعته، توجه فرمودید، مکروهات هم طاعت دارد. کلن عوامر و نواهی، چه عوامر الزامی باشد چه نواهی، چی آقا؟ الزامی، چه عوامر غیر الزامی، چه نواهی غیر الزامی، فرق ندارد، همه اینا طاعت بهش محقق میشد، ولذا این میشد عبادت. و خود این رکوع و سجده و نماز هم خودش متعلق چی است آقا؟ امر عبادت پروردگار هست. حالا اگه کسی بیاد بخشی از جهات رو اطاعت بکنه، بخشی از جهات رو چی آقا؟ او اطاعت نکنه، خب پس این دیگه عبادت نشده. نماز روزه رو بخونه، این امر رو، ولی ده ها امر دیگر رو چی آقا؟ عصیان بکنه، پس این عبد الناس نشده. عبد الناس این است که تمام یعنی طاعت رو به معنای جامع کلمه و واقعی انجام بدن. خب اگه این شد دیگه هرگز نماز خوندن و روزه گرفتن از سایر بخش های طاعت جدا چی آقا نمیشه. ولی اگر عبادت رو به معنای نماز روزه گرفتیم و حج و از بقیه مصادیق طاعت جدا کردیم، اینجا دیگه حقیقت عبادت محقق نشده. فلذا میشه اعبد الناس اون کسی که مطلقا در مطلق امور طاعت مطلق پروردگار بکند، یعنی طاعت مطلق بکند، این میشه اعبد. بله این در واقع کنایه است یا اخراجی است از اون کسی که به صیام و صوم اکتفا کرده و سایر شمول طاعت رو چیکار کرده آقا؟ رها کرده. صد در صد. بله 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 این افترزه همینجور که فرمودید درسته، ولی این افترزه به واجبات میخوره و خب البته این نمیشه بگیم منحصر در اینه، ولی محرمات افترزه نیست. افترزه معنای اعمه، یعنی آنچه را که پروردگار تشریف فرموده به این معنی باید بگیریم دیگه. چون اگه ما افترازه رو من فریضه بگیریم محرمات چی؟ پس اصطلاح بله بازم قرینه داریم. عرض کردم که شما میدونید که نمای تقرب العبد الیه به نوافل در روایات داریم، این همه مستحبات هست. اینجا دیگه اگر کسی مستحبات رها بکند فقط به افترازه که بکند در مقابل اون کسی که افتراده رو انجام میداد و بعد تمام مستحبات هم میارد، کدوم عبد و ناسه؟ معلومه دیگه. و بله اگر بگیم بله بگیم مثلا عبد و ناس رو ما هم تشکیکی آل بشیم، بگیم که این کسی که افتراز رو فریضه ها رو انجام میده از عبد ناسه، این نسبت به اون کسانی که حتی این فریضه رو مثلا بعضیش انجام ندن و بعضیش انجام بدن، این میشه نسبت به اون عبده. بله ولی خب آره مثلا عبد مطلق نمیتونیم بگیریم، درسته. ولی پس قبول دارید یعنی از اینکه حقیقت عبدیت اون زمانی محقق میشه که تمام عوامر از مندوبات و واجبات چی بشه آقا؟ همچنین طرف نواهی دیگه. بعد اون میشه عبد الناس، بدون شک عبد مطلق اون میشه. این به قول شما همین من بیاریم اضافی هست، عبدیت اضافی هست. بعد در صحیح هارون خارجه دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام ان العباد ثلاثتون قوم عبد الله خوفا من خوفا فتلک عبادت العبید. بله
عبادت ثلاثه جمع عابد.
بله حالا عباد بگیم عباد هم بگیم ثلاثتان قوم عبدو. بله حالا میتونیم اینجور هم بگیم، بالاخره بندگان خدا سه قسمن، عده عبادت میکنن اینجور، عده اونجور، عده اونجور. یا عبادت کنندگان رو بگیم مثلا اینا بر سه قسمن، درسته. بله ان العباد حالا اگر به همین معنایی که بگیم باشد، این عبادت کنندگان رو بگیم. ثلاثتون قوم عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء و قوم عبد الله عز و جل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هیه افضل العباده. اون روایت معروفی هم که من اینجا نیاوردم الان از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دارد که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل انما عبدتک لانی وجدتک اهلا للعبودیه، که یعنی به خاطر اهلیت عبودیت، کسی که معرفت به ذات مقدس حق به معنای واقعی کلمه پیدا بکند، خود به خود عشق الهی در دلش شعور و او رو به عبادت با می دارد. این قسمتی که از اون روایت به اینجا نظر دارد. در واقع روایت بعدی هم در قال رسول الله صلی الله علیه و سلم العبادت سبعون جزءاً افضلها جزءاً طلب الحلال. افضلش طلب حلاله. چرا افضل گفته؟ برای اینکه اصلا این طلب حلال نباشه، مالی که شکمی که درش حرام باشد او اصلا نه حال عبادت دارد نه حقیقت عبادت و عبادت انجام بدهد، عبادت سوری هست و شکمی که مال حرام باشد دیگه از هیچ حرامی هم عبا ندارد. اون روایت معروفی که در از سید شهدا نقل شده همه در جریانی که فرمود که به خطاب به مردم اون کوفه یا اون سپاهیان ابن زیاد که شما این که در مقابل پسر رسول خدا ایستاده و در مقابل امامتون به خاطر اون شکمهای از شما است که پر شده، ملعت من الحرام، که از حرام پر شده. یعنی این است که خدای تعالی فرمود ینظر الی طعامه، که در روایت داره که این طعام رو از کی گرفته، این طعام رو یعنی از چه راهی کسب کرده. اگه خدای ناخواسته مال حرام به انسان وارد بشه در زندگی انسان و با حرام اکل و شرب بکند، این دیگه اصلا توان عبادت واقعی ازش گرفته میشد. و این مطالبی است که از این روایت استفاده میشد. من در ابتدای بحث در عربی مفاد این رو به طور کلی عرض کردم، دیگه در آحاد این هم که عرض کردیم مفادش رو این روایات، و جلسه بعدم وارد روایات آیه بعد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.